الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه درخواست برای آزادی بازداشت شدگان مراسم نوروز در سنندج، گزارش سعید اقبالی از برنامه اعدام‌های هفتگی در زندان رجایی شهر کرج، درخواست برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. ده ها تن از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی کردستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بازداشت شدگان مراسم نوروز در سنندج شدند. آنها از بازداشت شرکت کنندگان در مراسم نوروز با عنوان برخوردهای ناسواب و خلاف قانون و اصول و حقوق بنیادین انسان نام بردند. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار.
در شهرستان سنندج که این بازداشت‌ها زیاد بوده، حتی افراد بسیار مسن رو بازداشت کردند. در شهرهای مختلف دیگه هم احضار و بازجویی و بازداشت‌ها همچنان ادامه داره. زنان هم جزء بازداشتی‌ها هستند. حتی یک خانومی که حدود 75 سال سن داره هم بازداشت شده. البته آمار دقیقی هنوز مشخص نیست، ولی آمارهایی که هر روز میاد نشون میده هر روز تعدادی رو احضار میکنن، تعدادی رو بازداشت میکنن، ولی آمار دقیقی هنوز به دست ما نرسیده، چون تعدادی رو بازجویی میکنن و بعد آزاد میکنن، ولی تعدادی رو هم که به هر حال بازداشت کردن.
سعید اقبالی، فعال مدنی زندانی، در یادداشتی درباره تجربه اش از برنامه اعدام‌های هفتگی در زندان رجایی شهر کرج، از اعدام تا 10 تن در بامداد چهارشنبه هر هفته در این زندان خبر داد. به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای اقبالی در این یادداشت از صدای ماشین‌هایی که سه‌شنبه شب‌ها فعالانه برای اجرای مراسم اعدام در رفت آمدند، همچنین حضور مسئولان زندان، دادستانی و اجرای احکام برای اطمینان از اجرای حکم اعدام و مرگ زندانی در بامداد روزهای چهارشنبه نوشته است. این فعال مدنی زندانی با اشاره به اعدام‌های دهه 60 و مرگ برخی از فعالان مدنی در زندان طی سال‌های اخیر افزود که روند اعدام در زندان رجایی شهر به شکل خوفناکتری در جریان است. او همچنین از مواد مخدر و قرص‌هایی گفت که مسئولان زندان در آخرین لحظات زندگی به افراد محکوم به اعدام می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران یکی از بیشترین آمارهای اعدام در جهان را دارد. 37 سازمان حقوق بشری در بیانیه خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران شدند. این سازمان‌ها در بیانیه خود از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که در نشست آینده این شورا به قطعنامه تمدید ماموریت جاوید رحمان رأی مثبت دهند. امضا کنندگان بیانیه با توجه به مسئولیت کامل مقام‌های ایران درباره نقض گسترده و نظام‌بند حقوق بشر، تمدید این ماموریت را ضروری دانستند. به باور امضا کنندگان بیانیه، در چنین شرایطی تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به منظور نظارت، مستندسازی و گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از هر زمان دیگری حیاتی تر است. جاوید رحمان ششمین گزارشگر ویژه سازمان ملل است که وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی و به این نهاد بین‌المللی درباره موارد نقض آن گزارش می‌دهد. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، از نهادهای امضا کننده این نامه ساکن آمریکا می‌گوید:
این بار نسبتاً گزارشگر لحنش تند بود، هم به مسائل قانونی یعنی قانون اساسی اشاره کرده که یکی از مشکلات بزرگ و یکی از موانع خیلی جدی در راه اصلاحات هست در ایران و در راه عدالت و پاسخگویی مسئولانی که ناقض حقوق بشر هستند. بنابراین این نامه هم اشاره کرده به یه نتیجه گیری گزارشگر. یکی از صحبتاش در گزارشش این بود که جامعه بین الملل در غیاب پاسخگویی و تلاش در داخل کشور برای پاسخگو کردن مسئولان و مسئولیت فرهنگ مسئولیت از مجازات حکومت ایران یا مقامات ایران، جامعه بین الملل وظیفه داره که خودش تا اندازه‌ای اجرای عدالت رو دستش بگیره یا لااقل اونها رو پاسخگو بکنه. بنابراین این نامه هم به اون قسمت اشاره کرده، چون سازمان‌های حقوق بشر برای اعتراضات آبان و اعدام‌ها و وقایع مختلف تلاش کردند که این جامعه بین‌الملل یک کمی فعال‌تر در مورد ایران عمل کنه.
کمپین حقوق بشر ایران با ارسال نامه‌ای به میشل بشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار پیگیری برای آزادی فوری سپیده قلیان شد. این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که خانم قلیان، فعال مدنی زندانی، به شدت بیمار است و نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی خارج از زندان دارد. کمپین حقوق بشر ایران ادامه حبس این فعال مدنی زندانی را با توجه به وضعیت سلامتیش و نیز قوانین موجود غیرقانونی نامید. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران:
این نامه در قالب نگرانی‌هایی است که بسیار در روزها و ماه‌های اخیر وجود داشته در مورد اینکه زندانیان سیاسی به طور عمدی در شرایطی قرار می‌گیرند که خطر مرگ تهدیدشون می‌کنه، و این یک نگرانی واقعی هست که بعد از مرگ ناگوار آبتین بکتاش در زندان و چندین زندانی دیگه در سالهای اخیر باید خیلی جدی گرفت این رو که مقامات قوه قضاییه و زندانبانان دقیقاً این تصمیم رو دارن که زندانیان سیاسی رو پرپر کنن، و این رو خود زندانیان سیاسی خیلی دقیق به ما میگویند. برای مثال همین چند روز پیش من صحبت‌های بسیار طولانی با خانم نرگس محمدی داشتم در مورد وضعیت بیماری اخیر خودشون و حملات قلبی که در زندان قرچک داشتند، و به طور خیلی واضح توضیح دادن که در اون دو سه روزی که طول کشید یا بیشتر که بالاخره به بیمارستانی به تهران برسند، مقامات زندان عمدن از درمان یا رسوندن اوشون به طور مناسب به درمان جلوگیری میکردند، و چندین بار اگه این حملات جدی‌تر میشد خطر مرگشون وجود داشت. برای مثال او رو بدون آمبولانس، بدون اکسیژن، بدون نرس، بدون هیچ گونه کادر پزشکی از زندان قرچک به بیمارستان تهران در یک ون در بوداغون میبرند که همون دو سه ساعت در راه میتونست موجب از بین رفتن جان اوشون بشه. پس کلن زندانیان سیاسی که با بیماری روبرو میشن ما باید خیلی حساسیت نشون بدیم، و نمونه اخیرش سپیده قلیان هست که با بیماری کرونا و به گفته خانوادهش بسیار ضعیف و ناتوان از روبرویی و در بهبودی در قبال این بیماری در زندان داشته، و برای همین هست که ما کلن میخوام حساسیت‌های جهانی رو در همه ابعادی که ممکن هست در قبال جان زندانیان سیاسی برجسته کنیم، تا حکومت نتونه بگه که خب اینها مریض شدن، بیماری طبیعی بود و کاری از دست ما بر نمی اومد و فوت کردن. برای همین در زمینه سپیده قلیان سریعا میخواستیم توجه به وضعیت خطرناکی که روبروست باش توجه این نهادها رو جلب کنیم، و امیدواریم که حکومت ایران در قالب این آگاهی و فشارهای بین المللی بدونه که در انزوا و بی‌پناهی این زندانیان نمیتونه جونشون رو بگیره و در معرض خطر و حتی مرگ قرار بده.
به گفته ی کمپین حقوق بشر ایران، سپیده ی قلیان در کنار سایر زندانیان سیاسی همچون زینب جلالیان، سهیلا حجاب، آرشام رضایی و عباس واحدیان شاهرودی بیمار و نیازمند مراقبت‌های پزشکی هستند، اما از درمان مناسب محرومند. جمعیت دفاع از حقوق بشر آذربایجان در گزارشی اعلام کرد که در سال 1400 جمهوری اسلامی کماکان از سرکوب به عنوان مهمترین ابزار بقای خود به گسترده‌ترین شکل ممکن استفاده کرد. بر اساس این گزارش در این مورد میتوان به بازداشت فراقانونی فعالان مدنی آذربایجانی، ضرب و شتم هنگام بازداشت، شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی مؤثر در زندان، تهدید خانواده‌های بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و نیز صدور احکام سنگین حبس، شلاق و تبعید اشاره کرد. پرویز یاری، روزنامه‌نگار، در این مورد میگوید:
سرکوب کنشگران مدنی آذربایجانی توسط حاکمیت از آخرین روزهای اسفند سال گذشته شروع شد و تنها چند روز مونده به نوروز 1400 میر موسا زیازرگری، فعال مدنی ساکن نقده، و مختار ابراهیمی، نویسنده و کنشگر اهل شهرستان مراغه، مجموعاً به 11 سال حبس تعزیری محکوم شدند. در سال 1400 دست کم 129 کنشگر مدنی، نویسنده، روزنامه‌نگار، دانشجو، شاعر و هنرمند آذربایجانی بازداشت شدند و یا به نهادهای امنیتی احضار شدند. در این سال نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دست کم 82 فعال مدنی ترک رو بازداشت کردند که دست کم در 53 مورد بازداشت با اعمال خشونت همراه بود. در دادگاه‌های برگزار شده در این سال هم 49 نفر مجموعاً به تحمل 948 ماه زندان، 1101 ضربه شلاق و حدود 110 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. در سال 1400 نقض حقوق زندانیان و استفاده از شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. در این سال 16 مورد اعتصاب قضا در اعتراض به عدم رعایت حقوق زندانیان و یا برای مطالبه توسعه قوانین مدنی در ایران توسط زندانیان سیاسی آذربایجانی انجام شد. سال گذشته رو میشه سال سرکوب روزنامه‌نگاران و نویسندگان آذربایجانی نامگذاری کرد. مختار ابراهیمی به 10 سال زندان محکوم شد. اکبر نعیمی بازداشت و برای تحمل 9 سال و 8 ماه حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. اکبر آزاد برای اجرای حکم 2 سال زندان و 2 سال تبعید بازداشت شد. روزبه پیری به علت اطلاع رسانی درباره عوارض جسمی ناشی از ضرب و جهر و شکنجه برادرش توسط نیروهای بسیج به جزای نقدی محکوم شد. آقای پیری در این سال در یک پرونده دیگه به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. ابوالفضل پوروسنگولی و آرش شادمند به دلیل انتشار خبر کودک آزاری جنسی یک معلم بسیجی در شهرستان اهر بازداشت شدند و نهایتاً منوچهر آقایی برای سپری کردن دوران 8 ماه حبس تعزیری خودش راهی زندان میانداب شد.
این روزنامه‌نگار می‌افزاید
در یکی از مهمترین حوادث این سال، دوم مرداد 1400 شهر تبریز شاهد برگزاری تجمعات خیابانی در حمایت از مردم خوزستان بود. در جریان برگزاری تظاهرات و روزهای پیش و پس از اون دست کم 58 تن بازداشت شدند. در دادگاه‌های برگزار شده برای بازداشت شدگان هم 11 کنشگر مدنی مجموعاً به تحمل 230 ماه زندان، 151 ضرب شلاق و بیشتر از 42 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. در سنگین ترین حکم صادر شده برای بازداشت شدگان اعتراضات دوم مرداد تبریز، شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل پرویز سیابی شهروند 71 ساله اردبیلی رو مجموعاً به 16 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در کارنامه جمهوری اسلامی در سال 1400 احضار و بازداشت فراقانونی فعالان مدنی آذربایجانی، ضرب و شتم هنگام بازداشت، شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی مؤثر در زندان، ممانعت از ملاقات و تماس تلفنی زندانیان با خانواده، عدم پاسخگویی مسئولان در قبال وضعیت بازداشت شدگان، عدم اعطای مرخصی درمانی به زندانیان، تشدید فشار و تهدید خانواده‌های بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و نهایتاً صدور احکام سنگین حبس، شلاق و تبعید ثبت شد.
قانون صنفی معلمان تهران اعلام کرد که ژاله روحزاد، معلم بازنشسته و فعال صنفی، و رسول بداغی و حمید قندی از اعضای قانون صنفی معلمان اسلامشهر در روزهای 15 و 16 فروردین در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه خواهند شد. این تشکل صنفی اشاره کرد که به نظر می‌آید فرادستان حکومتی همچنان به جای پاسخگویی به مطالبات صنفی معلمان، تلاش در جهت کنترل و سرکوب جنبش آنان را در دستور کار قرار دادند. قانون صنفی معلمان تهران خواستار برگزاری جلسات علنی محاکمه خانم روحزاد و آقایان بداغی و قندی شد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار برای برگزاری جلسه محاکمه خود به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شد. دادگاه خانم قلی‌زاده روز 16 فروردین برای رسیدگی به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق به فساد برگزار می‌شود. این دادگاه با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگزار خواهد شد. به گزارش روزنامه‌نگاران مستقل ایران، مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران، اطلاع رسانی درباره اعتراض‌های خوزستان، فعالیت در توییتر و اینستاگرام، گفتن نه به حجاب اجباری و تلاش برای ورود به ورزشگاه از مصادیق اتهام‌های این روزنامه‌نگار اعلام شده‌اند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.